به این جهت ما اونجایی که تصمیم یک فرد لطمه به دیگران بزنه، یعنی آزادی دیگران لطمه بزنه، اونجا رو ما میاییم اتونومی رو قید میزنیم. اما اتونومی اصل اولیه است، یعنی هر انسانی مختار و آزاد آفریده شده که برای خودش تصمیم بگیره. بین این اصل اولیه و این مورد که الان عرض بود شما که تصمیم این آدم برای خودش تعارض کرده با منافع دیگران، اینجا ما تصمیم میگیریم به یک رفلکتیو اکویلیبریم، به یک توازن متفکرانه دست میزنیم تا بتوانیم یک راه میانه ای را پیدا کنیم که هم احترام به آزادی فرد و استقلال فرد رو داشته باشیم و هم هر چه کمتر لطمه بر چی؟ بر دیگرانی که از تصمیم او لطمه میبینن وارد آمده باشه. خب البته اون آیونی که در دانشگاه قطر با آقای بوشانت بحث میکنن اینا اشعری مسلکن دیگه، میدونی خب با ما فرق میکنن. ما یک نگاه عدلیه داریم و در نگاه عدلیه باز اون اگر شما براتون نیاد میشن میتونم بگم سکولارتره تا نگاه اشاعره. خیلی امر الهی گرا هستن، خیلی حرفا رفته سمت این که آقا باید ببینیم خدا چی میخواد، این آدم چی کار است که بخواد برای خودش تصمیم. این آدم میگن که العبد مافیدهی کانل مولا، این عبد انسان و این مال مولاش، یعنی خدای متعاله، باید ببینیم خدا. آقای گوشان مجرم میاد میگه خیلی خب خدا رو ما از کجا به دست بیاریم که چی میخواد؟ یعنی اون در واقع حکم خدا، این که خداوند چی خواسته از ما، اگه شما به ما بگید و منم به یقین برسم که خدا گفته، اینا رو میگه آهوشان یه من حالا نمیخوام بگم خیلی خدا گراه هستم، ولی بالاخره این که خدا چی گفته رو شما تعیین میکنه، کی تعیین میکنه؟ یا من در دلم یه رابطه با خدا دارم اون تعیین میکنه امثال. حالا از این بحث بگذریم، یه نکته هست آی فصیح از برای همین بحث ها و اون این که در حال اخلاق غربی رفته به سمت ایندیویژوالیسم، یعنی اونها اصل اولیهشون استقلال فردیه. خب البته چیزم دارن دیگه، بعضی از فرقه های دینی مثل آمیش ها و مثل همین فرقه آقای اد مارتین که چیز هستن، منونایت هستن، اینا ایراد میگیرن، میگن که خب این نه، ما باید جامعه گرا باشیم. جامعه اصله، افراد در واقع وقتی ارزش دارن که با جامعه دیده بشن. آمیش ها در آمریکا خیلی طرفدار این به اندازه‌ای طرفدار این حرفن که مثلا حتی عکس برداری از خودشون رو مجاز نمیدونن، از تمام مظاهر تمدن جدید اجتناب میکنن، میگن این فردیت انسان رو دامن میزنه. این اخلاق در واقع غربیه که عرض میکنم در خود غرب هم مخالف داره جدی و غرب هم با این مخالفینش کنار آمده. ولی بدانیم که در شرق نگاه جامعه گرایانه تره، یعنی ما نمیخوام بریم بسن، یعنی این جامعه گرایی گاهی افراطی میشه به سمت سوسیالیسم ما میریم، اما حالت تعدیل یافتش این استش که اصل اولی این استش که خانواده من لطمه نبینه و جامعه من لطمه نبینه. و بعد مثلا بله من ببین اینجوری ما میگیم من محترمم مادامی که این احترام من به جامعه صدمه نزده، جامعه محترم است مادامی که این احترامش به جامعه جهانی صدمه نزده، جامعه جهانی محترم است مادامی که مثلا فرض کنید که با اتمسفیر خلقت لطمه نزنه، با اتمسفیر خلقت محترم است مادامی که به خدا لطمه نزنه. ما یه همچین هایرارکی رو توی اندیشه شرقیمون داریم که این بالاخره به هر حال باید با اندیشه غربی تفاوت‌هایی داشته باشه دیگه. طبعا من اگر بخوام مثلا یه تعبیری بنویسم میام میگم که این استقلال همونطور که آقای ساشا دینا هم زده این تعلیق رو در آثار خودش، این استقلال برای ما اصل اولیه نیست، اصل محترمی است، اصل محترمی است. اما اینکه این اصل اولی است مثل همون اصولی که از بردور شما که جان را چی میگن راست بود دیگه مطرح کرده بود اخلاق در نگاه نخست، این از اونا نیست، بلکه در واقع اون نگاه نخستمون استقلال جامعه است، احترام جامعه و امثال. ببخشید من اطاله کلام کردم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، نکات بسیار مهمی بود و در واقع سرخط فکر میکنم بعضی از انتقادها رو هم اینجاها میشه پیدا کرد. تو فرمایشات شما یک نگاه مثلا یک گارد انتقادی هم میتونیم کم کم در واقع داشته باشیم و ببینیم اون نقطه هایی که از منظر مثلا فرهنگی یا بین الادیانی نمیدونم چی اسمشو بذارم، بتونیم یه نگاه و یه گارد انتقادی هم داشته باشیم در واقع توی همین صحبت ها. انشاءالله من به اینها توجه خواهم کرد و اینها رو لحاظ میکنم. اما اگه اجازه بدید ادامه بحث خودم داشته باشم، ما توی اون در واقع تیپ شناسی که کردیم گفتیم بخش عمده از چالش ها و آسیب های اخلاقی برمیگرده به بستر ارتباط مددکار با مددجو که بهش میگیم در واقع ارتباط کلینیکال، روابط بالینی. خب ما عرض کردیم نکاتش رو با برخی از مثال، اما بخش دیگه و بستر دیگه، دونه دیگه از چالش های اخلاقی اونجاست که مددکاران با هم روابط همکاری دارن، ارتباطات همکاری مددکاران با هم. یه جاهایی مددکار در واقع توی تعامل با همکار خودش، یا حالا این همکار میتونه همکار ارضی باشه، میتونه همکار طولی باشه، یعنی با مافوق خودش یا با کسی که زیر دستش کار میکنه دوچاره یه چالش هایی میشه، دوچاره یه مشکلاتی میشه که این بستر در واقع مسائله. اولین نکتهش بحث ریسپکشن یا احترامه. این که در واقع اصل اولی مددکار اجتماعی باید با احترام نسبت به همکاران خودش رفتار بکنه. یه جاهایی شما میبینید گاهی وقت مثلا فرض بکنید که یک مددکار یه نقدی نسبت به همکار خودش داره. حالا ما معمولا من توی پزشکان محترم خودمون اینو خیلی میبینم که نسبت به نظر پزشک دیگر ولو این که انتقاد داشته باشن با احترام برخورد میکنن، یا حتی خیلی هاشون اصلا وارد در واقع فرآیند درمان پزشک دیگه نمیشن. منتها اینجا نکته ما اینه که اگر لازم باشد که یک مددکاری نسبت به فرآیند مددکاری همکار خودش اظهار نظری داشته باشد، باید در اوج بی‌طرفی، در اوج احترام و در اوج رعایت همه خصوصیات طرف مقابل باشه. یعنی این نقد انتقاد کاملا کنترل شده و هدایت شده باشه. این اصل احترامه که در واقع گاهی اوقات نقد میشه. اما نکته دوم و بستر دوم بحث محرمانه بودنه. ببینید توی خدمت شما عرض بکنم که روابط همکاری گاهی اوقات تو مشاورهای روانشناسی این مسئله هست، تو پزشکا هست، تو مددکار اجتماعی هست، گاهی اوقات توی گرده هایی که با هم دارن، تو ارتباطات و دور همی هاشون یه سری افشاگری هایی ممکنه از بیمارانشون مددکاری هاشون داشته باشه. این نکته خیلی مهمه که مددکار باید نسبت به اظهار نظر همکار خودش ممکنه بشناسه، ممکنه یه جاهایی بازگو بکنه که این انعکاس رسانه‌ای، مثلا الان که فضای رسانه‌ای اینقدر بازه، میگن مددکار اجتماعی اگر توی یک جایی گزارشی، یک نکته‌ای، چیزی، اسراری رو از همکار خودش شنید، اینو باید فاش نکنه. این محرمانگی بین روابط همکاران باید کاملا چیه؟ مشاوران و مددکاران نسبت به هم و نسبت به نکاتی که دارن کاملا محرمانگی رو رعایت کنن. لازم نیست اینو برن یه جاهایی دیگه بگن. من توی بعضی از درس‌هایی که خودم توی بعضی جلسات مثلا آموزش مشاوره بودم میگفتن که مثلا یکی از همکاران ما میگفت که توی رابطه با یک مثلا رابطه مشاوره یه فلان مسئله، این ضرورتی نداره اصلا گفته بشه. یعنی مددکار شما اصلا لازم نیست خیلی از مسائلی که توی گفتگوی خصوصی با هم کارش بوده اینا رو لو بده اظهار بکنه. این نکته است که بستر بعضی از مشکلات میشه. نکته بعدی همکاری میان رشته‌ایه. گاهی اوقات لازمه که مددکار شما به دلیل اینکه تخصصی رو توی رشته های دیگه یا حتی توی زمینه‌های خودش نداره با رشته های دیگه همکاری داشته باشه. از این نباید ابا داشته باشه. گاهی اوقات مددکارش اجتماعی ابا داره به هر دلیلی که از رشته های بین رشته ای دیگه همکاری بکنه. اینم بستر بعضی از مشکلات رو ایجاد میکنه. نکته بعدی نزاع و مشاجره همکاران هست. مواردی باز گزارش شده که گاهی اوقات یک مددکار از مشاجره مددکار دیگر با کارفرما یا مرکز بیمه یا هرچی استفاده کرده بگم میکنید، یا یه جاهای مددکار اجتماعی از مشاجره یک مددکار با مددجوی خودش سوء استفاده کرده، یه گزارش خطایی رد کرده یا یک سوء استفاده در زمینه شغلی کرده. این نکته مهمیه. یعنی شما گاهی اوقات میفهمه یک مددکار که یک مددکار همکار با مددجوی خودش یک تخلف یک کار اشتباهی کرده. این مشاجره در واقع نباید منشأ سوء استفاده بشه. مشورت همفکری را که عرض کردیم، بحث ارجاع در راستای خدمت خیلی مهمه. ارجاع در راستای خدمت، تو بحث ارجاع در راستای خدمت اینه که میگن که در صورتی که مددکار احساس میکنه که این مددجو حتما باید به یکی از همکاران خودش مراجعه بکنه، حتما باید او رو ارجاع بده. مهم نکته مهم اینجا اینه که توی ارجاع گاهی اوقات تعارض منافع پیش میاد. مثال میزنم، شما خیلی از موارد مواجه شدید با این که یک پزشک یا یک مشاور شما رو ارجاع میده تو زمینه‌ای که داشتید، مثلا به یه رادیولوژی یا به یک آزمایشگاه فلان، به یک جای خاصی ارجاع میده که شما برای ما این ذهنیت ایجاد میشه که این یک در واقع یک تعاملات مالی با اون مرکز داره، شما حتما باید از این داروخونه بگیرید، حتما باید از این رادیولوژی عکس بگیرید، حتما باید به این مرکز سونوگرافی بدید. این مسئله تو مددکاری هم هست. مددکاران اجتماعی توی ارجاع در راستای خدمت باید توجه بکنن که متخصص ترین و در دسترس ترین مورد رو بدون لحاظ تعارض منافع، بدون لحاظ روابط دوستانه و صمیمانه انجام بدن. این خیلی منشأ مشکلات و در واقع بعضی از چالش‌های اخلاقی بوده بین مددکاران اجتماعی. نکته بعدی روابط جنسیه. ببینید روابط جنسی رو ما هم تو رابطه مددجو و مددکار داشتیم، هم اینجا داریم. حالا اینجا دو شکل خیلی روشنی که گزارش شده رو من خدمتتون میگم. یعنی بین همکاران روابط جنسی است. نکته مهم اینجا اینه که اگر رابطه همکاری در واقع رابطه هم چیز باشه، هم عرض باشه، یعنی یک مددکار اجتماعی با یک مددکار اجتماعی دیگر که اینا در یک رتبه شغلی هستن، این خیلی چالش نبوده. این حالا یه بحث فرهنگی هم داریم اونجا گفتن. منتها اون چیزی که توی روابط جنسی اینجا مطرح میشه اینه که میگن اگر بین مددکار و همکارش یک اختلاف سطح شغلی وجود داشته باشه، این مشکلی و مسئله ایجاد میکنه. مثال میزنم، یکی از مددکاران اجتماعی که سرپرست یک گروهی از مددکاران بوده، کم کم وارد رابطه جنسی میشه با زیر دست خودش. ببینید این چون تفاوت جایگاه وجود داره، یه رئیسی با کارمند خودش، این منطقه مشکلاته. یعنی اینجا اختلاف ایجاد کنه. یا یه مثال خیلی جالب تر عرض کنم که حالا توی گزارش هایی که من اینو از غربی ها دارم چقدر نکته جالب و چقدر دقیقه. میگه دو تا مددکار اجتماعی خانم آقا که با هم بعد از مدتی کاملا هم عرض بودن، کارمند بودن، با هم علاقه مندی پیدا میکنن، با هم ارتباط جنسی پیدا میکنن. ها اینجا هیچ مشکلی نبوده از نظر مثلا حالا چارچوبای قانونی قبلی مشکلی نبود. تا میرسه بعد از یه مدت یکی از این همکارا از نظر کاری موفق تر بوده، از طریق سیستم اداری اون یه رتبه ارتقا پیدا میکنه. وقتی ارتقا پیدا میکنه اینجا مشکل پیش میاد که بعد گزارش میشه خود اون مددکار با اون کسی که باش شریک به اصطلاح جنسی بوده یا ارتباط داشته، همسرش بوده، هر چی بوده، دچار چالش میشن. آیا این رابطه باید ادامه پیدا بکنه یا نه؟ میگن نه، چون شما اختلاف طبقه پیدا کردید. یعنی یه جوری میدونید مسئله استثمار جنسی هست. یعنی ممکنه بعد از این که یکی از مراتب یکی از طرفین ارتقا پیدا کرد، اون یکی رو تحت فشار قرار بده و سوء استفاده بکنه. پس این روابط جنسی تو همکاران هست نکته دقیقیه. نکته اونجایی است که تفاوت درجه و جایگاه شغلی ایجاد میشه و یکی میتونه استیلا پیدا بکنه، میتونه دیگری تحت فشار قرار بده. این نکته ای که اما بحث اختلالاتی که در همکاران هست، حالا اینجا خدمت شما عرض بکنم یه مسئله مطرح هست که بعضی وقتا همکاران مددکاری اجتماعی احساس میکنه که یکی از همکارانی که داره خدمات ارائه میده خودش دچار مشکلات شخصیتی هست، خودش پارانویده، خودش مشکل اختلال جنسی داره. خب این نکته ایه که یه جاهایی لازمه که یک همکار ورود بکنه در یک اختلالی که به خاطر تعهدی که نسبت به مدد جویان داره ورود بکنه. اینجا دچار یک چالش میشه که آیا من تو چه حد و مرزی میتونم ورود بکنم به رابطه همکارم با مدد جویان. از یه طرف خب مددکار، یعنی این آقای مددکار میبینه همکار دچار اختلال شخصیتیه، دچار مشکلات در واقع، یا حتی یه جاهایی یه گرایش های اعتقادی خاصی داره. مثلا فرض بکنید که میبینه یک مددکار اجتماعی دچار گرایش های افراطی دینیه، خب مددجو ممکنه دچار چالش بکنه. اینجا باید مددکار اجتماعی ورود بکنه به این اختلال در واقع دینی. این هم یه بحثی. نکته بعدی بیکفایتی همکاره. این هم موارد زیادی پیش میاد که معمولا مددکار اینجا دخالت نمیکنن، اما این اصل اخلاقی میگه که اگر یک مددکار اجتماعی احساس کرد که همکارش داره سر میده اون مددی رو و به خاطر منافعش و به خاطر هر دلیل دیگه توانایی حل مشکل اون تو اون عرصه نداره، اینجا باید وارد بشه. مطمئن حد و مرزش باز دچار چالشه. یعنی مددکار اجتماعی شما گاهی اوقات بیکفایتی در واقع همکارش رو میبینه، گاهی اوقات لازمه گزارش بکنه. این چالش هایی که در واقع چگونه گزارش بکنید، چه حدی از بیکفایتی باید ورود بشه، چگونه. یا یه جاهایی بحث منش های غیر اخلاقیه، رفتار غیر اخلاقی. مثلا فرض بکنید که باز این مواردی پیش اومده که مددکار اجتماعی وقتی میخواد یه سری گزارش هایی رو از مددجوی خودش ارائه بده به بیمه، به جاهایی، به دولت، به شرکت ها، تو گزارش یه سری یه جوری گزارش میکنه که منافعش بیشتر میشه، یک جوری گزارش میکنه که مددجو منافع بیشتری رو داره. این رفتار غیر اخلاقیه. در واقع منش غیر اخلاقی اینجا است که یک همکار اطلاع پیدا میکنه که همکارش، یا حالا توی در واقع حرفای خصوصی یا توی مشاهدهش، احساس کنه اون داره یک گزارش های دروغی رد میکنه. اینم یه منشأیه که اینجا باید ورود بکنه، چیکار باید بکنه. اینم یه بحث خیلی جدیه. اما بخش بعدی ها در واقع، یعنی بستر سوم ما، بحث موقعیت‌های عملی و محیط‌های کاری. اینجا می‌دونید بحث در سر اینه که یه جاهایی اون در واقع وارد فضای نظارت میشه. یعنی مددکاران اجتماعی که حالا تو سیستم‌هایی که من اطلاع جزئی از سیستم مددکاری کشور خودمون پیدا نکردم، یعنی جستجو نکردم، ولی قاعدتاً بحث نظارت بر در واقع فضای مددکاری، این خیلی بحث مهمیه. و دنیا اونجایی که یک مددکار ناظر کار در واقع فضای مددکاری هست، اینجا موقعیت هاییست که در واقع خیلی مسئله ایجاد میکنه. مهمترین نکته ای که گزارش شده اینجا اینه که ناظر وارد روابط صمیمانه با مشاور میشه. این ناظر لزوما خودش مددکار ممکن نباشه، یک کسی به عنوان سیستم نظارتی تو موقعیت‌های عملی و محیط کاری شده ناظر. توی دنیا گزارش‌هایی وجود داره این که ناظر شما گاهی اوقات وارد روابط صمیمانه میشه، یعنی وارد روابط صمیمانه با کسانی میشه که باید در اونها نظارت کنه. این مسئله خیلی مسئله جدیه. حالا رفت آمد خانوادگی، رفت آمد نمیدونم دوستانه، پارتی، رفاقت‌های فلان، این نکته مهمیه که خودش بستر مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای اینکه اون ناظر بتونه کارش رو درست انجام بده. بحث آموزش و کارآموزی بحث دانشجوست. یعنی توی حالا معمولا توی کشور ما که اینجوری هست، جای دیگه احتمالاً اینجوری هست که معمولا مددکاران یک دوره‌های خدمت شما عرض بکنم که کارورزی رو بگذرونن، دوره‌های کارورزی، دوره‌های آموزشی در واقع. توی این دوره‌های کارورزی و آموزشی گاهی اوقات دچار یه سری مشکلات میشن. یعنی اون مددکاری که به اصطلاح میگن سوپروایزر اینا هست، توی این آموزش و کارآموزی چون تسلط بر اونا داره، گاهی اوقات یه سری مشکلات و چالش‌های ایجاد میشه توی ارائه خدمات به اونها. توی حالا من یه موردی بود که باز این در کشور خودمون که گزارش می‌کردم توی مصاحبه‌های قبلی و نشست‌های قبلی، بعضی از عزیزان می‌گفتن که ما اطلاع پیدا کردیم دانشجویی رو که فرستاده بودیم به عنوان کارورزی زیر نظر یک آقای مددکاری کار بکنه و پروژه‌شو بگذرونه، پایان‌نامه‌شو بگذرونه، از طرف او در واقع پیشنهاد ارتباط جنسی داده شده بود به این دانشجو تو این بسته. خب این بعد حالا باید پیگیری میشد، باید یه سری مسائلی رو ما رعایت میکردیم. اینم در واقع یه بخشی از بسترهایی است که مشکلات ایجاد میکنه. یه بخش دیگه ارزیابی کارآدی، یعنی شما خدمت شما عرض بکنم که لازم است که کار در واقع مددجوها در واقع ارزیابی بشه. خیلی جاها انصاف رعایت نمیشه تو ارزیابی به دلایل مختلف. ارزیابی توی در واقع ارزشیابی شغلی که حالا ما خودمون توی این مجموعه که هستیم در واقع این پی این ارزشیابی شغلی به تنمون خورده که معیارها و ملاک‌های ارزیابی کارایی و ارزیابی شغلی ملاک‌های منصفانه نیست. یعنی مثلا فرض بکنید که مددکارانی که بسیار موفق هستن، بسیار در واقع تمایز داره کارشون، نتایج خیلی خوبی پیدا کردن، وقتی تو ارزیابی ها قرار میگیرن کارایشون پایین دیده میشه به دلیل اون. بعد این خودش حالا چه چالشی ایجاد میکنه؟ چالش هایی ایجاد میکنه که اینها برن سراغ دور زدن سیستم، برن سراغ این گزارش های سوری، برن سراغ یه سری در واقع مشکلاتی که توی بستر کارشون ایجاد میکنه. بحث سوابق مدرکی باز جزء مسئله ها هست که در واقع یه جاهایی وقتی که یک در واقع گزارش میخواد از مددجو ارائه بشه این سوابق اقراق میشه. خیلی جاها توی سیستم ها به دلیل اینکه اون سیستم بیمه ای که حاکمه بر اون مثلا ساختاره میگه که شما اگه فلان و فلان فلان جو گزارش بشه این شامل بیمه نمیشه. اون آقای مددکار میاد این سوابق مددجو رو یه جوری اقراق میکنه، مثلا میگه نه ایشون مثلا اقدام به خودکشی دو سه بار داشته فلان داشته، یه جوری اقراق آمیز گزارش میده که اون بیمه چتر بیمه شامل این بشه. این بحث سوابق مددجو هست و این که حالا در واقع رسیدگی شده. بحث انتقال مددجو هست، این که در واقع مددجو گاهی اوقات ممکنه که از یک جایی به یک جای دیگه قراره که انتقال پیدا بکنه. این کیفیت انتقال، این گزارشی که این آقای مددکار می‌نویسه که این انتقال پیدا بکنه به چه مرکزی به چه شکلی، این باز در واقع یه بستری از مشکلات رو ایجاد می‌کنه. بحث دیگه بحث اجرایی سازیه و نکته بعدی استمرار آموزش و توسعه پرسنل. اینم حالا خیلی اجمالاً این در واقع بحث‌هایی که توی این زمینه وجود داره. و یه سری خدمت شما عرض بکنم، مشکلاتی توی بحث روابط محیط های کاری وجود داره خیلی گزارش شده، مشاجره ها ایست که بین مددکار و مافوق پیش میاد. یعنی این که ببینید توی یه سری از سیستم ها میان اینا برای اینکه خدمات مشاوره خوب ارائه بشه آژانس قرار میدن، یعنی یک سری بنگاه ها و آژانس های قرار میدن که این آژانس میاد واسطه میشه بین مردم، مددجویان و دولت. اون دولت کل سیستم رو خدمات، مثل این چیزهای شرکتی که ما داریم، شرکت هایی هستن که در واقع اون سازمان خودش مستقیم وارد کار خدمات نمیشه، اینا رو میاد چیکار میکنه؟ واگذار میکنه به یه سری شرکت ها و آژانس هایی که مثلا الان نیروهای شرکتی که بزرگترین چالشی که دارن الان نیروهای خدمات تو مجلس ما الان بسیار دارن تلاش میکنن آقایون مجلسی که این سیستم شرکتی رو بردارن چون آسیب داره. تو دنیا تو بحث خدمات مددکاری این هست، یعنی دولت‌ها برای اینکه درگیر نشن با افراد مددجو مستقیما یه سری آژانس‌های خدمت رسانی رو درست کردن، یه سری بودجه‌هایی به اونا میدن، یه سری هم اختیاراتی دادن که این آژانس‌ها از مردم پول بگیرن مثل دانشگاه‌های غیر انتفاعی. خب بزرگترین چالش‌ها اینجا اینه که این آژانس نگاهش یه نگاه اقتصادیه، اصلا این بحث خدمت رسانی یه جوری می‌خواد از گیر ارائه خدمات فرار بکنه. از اون بر مددکار شما چالش داره با این کار فرمه، میاد نگاه میکنه میده بابا بله این داره حق این مددکی رو ضایع میکنه. یه بحث در واقع جدی در دنیا الان وجود داره که این بنگاه های امدادرسان، این آژانس های امدادرسان، آیا یک آژانس های در واقع بنگاه دولتی هست؟ بهش میگن نزاع منیجرالیسم و نزاع پروفشنالیسم. یعنی آیا اینها یه سری مراکز تجاری هست که باید به منافعشون بیانشن؟ بعضی هم میگن آره ما این بنگاه برای سر مردم که نزدیم، برای خیرات که نزدیم، اینجا خیریه که نیست، ما میخوام از این طریق پول در بیاریم، مدیران کارفرماها. از اون طرف شما وارد یک سری خدمات مددکارانه شدید، شما باید خدمت بکنید. بنابراین اونا میگن این یک سازمان حرفه‌ایه، حرفه‌ای ما خدمت رسانی. چالش در واقع برمیگرده به این تنظیم و سیستمی که وجود داره. اما دیگه اطاله ندیم، بریم سراغ چالش هایی که در قبال حرفه مددکاران وجود داره. نکته بسیار بسیار مهم بحث شایستگیه. این بحث شایستگی یکی از چالش های جدیه که ما توی عرصه مددکاری اجتماعی داریم. یعنی مددکاران اجتماعی، حالا گاهی اوقات یه مقدار تنزل هم بگیم میشه بحث امدادگران فرهنگی، یا کسانی به طور عام، کسانی احساس تکلیف و مسئولیت میکنن که وارد یک عرصه خدمت رسانی حرفه‌ای میشن که تخصص و شایستگی ندارن. شایستگی در واقع یکی از لوازم کار مددکاریه. شما این که شایستگی ارائه یک خدمتی رو نداری، نباید مسئولیت اونو بپذیری. اینجا نکته بسیار بسیار مهمی وجود داره که میگه مددکار اجتماعی باید مسئولیت کار رو فقط بر اساس صلاحیت موجود بپذیره. یعنی یک مددکار اجتماعی که داره یک خدمت ارائه میده، مسئولیت رو در حیطه کار خود صلاحیتش بپذیره. وقتی شما میگه مسئولیت عمده تری میپذیری، خب دچار مشکل میشه. یا یه جاهای مددکار اجتماعی بر اساس یک صلاحیتی که بعداً قرار کسب بکنه، باید چیکار کنم؟ مسئولیت بپذیری. یه مثال خیلی روشن جزئی بزنم. ببینید، فرض بکنید که حالا تو این گزارش هایی که هست وجود داره که یه جاهایی مثلا یه مددکار اجتماعی اومده ارائه خدمات بکنه به یه سری افرادی که چیان مثلا دچار آسیب های مثلا ضرب و شتم کودکان توی والدین بد سرپرست. مددکار اجتماعی تخصصش ارائه خدمات، بعد اون آژانس میاد بهش میگه شما میتونی درباره هزانت هم ارائه خدمات بکنی؟ دکتر تخصصش رو کار نداره، یه مطالعه بکن، یه چهار تا مطلب ببین. اینی که دارم عرض میکنم مال همون سیستم غربی ما، که موردهای زیادی اومده به مددکار گفته شما اینجا یه مثلا یه موارد هزانت الان به خاطر مهاجرت زیاد شده، شما بگه خدمات هزارتی ارائه بدیم. یا خب من تخصصشو ندارم. دیگه نداریم شما تو فایل برات میفرستم همینا رو بکن، اینجا درآمدش بالاست. ببین، پس یک مددکار اجتماعی واقعا باید بر اساس صلاحیت و شایستگی خودش خدمات بده. این قابل پذیرش نیست که با چهار تا مطالعه و با چهار تا این تعمیم که میدیم این مسئله برمیگرده به امدادگران. شما اگر من در یکی از سفرهای تبلیغی مواجه شدم با این کادوهایی که روحانی که متاسفانه تخصص مشاوری در زمینه مثلا خودداری نداشت و به شدت این موارد رو گرفت و 4-5 نفر رو مشاوره میداد، من اینو ایشون اعتراض کردم. برای من این یه بحث تخصصیه، شما که در این زمینه تخصص نداری چرا ارائه خدمت کنی؟ بحث کاملا فنیه. این باید یا مشاور بشید تخصصش رو کسب بکنید، اگر تعهد دارید برو مطالعه کن فلان. پس نکته اول ما اینجا تو شایستگی بحث چیه؟ بحث ارائه خدمت در حوزه‌ای که تخصص داره. اما بحث تبعیض اینه که گاهی اوقات حالا توی کشورهای غربی این بیشتر پیش میاد که یه سری تفاوت‌های بین مددکار و مددجو، بحث تبعیض جنسیه. مثلا فرض بکنید که زن و مرد بودن، یا یه چیزی که بسیار مهمه و گزارش شده بحث تبعیض نژادیه، سیاه و سفید بودن. مددکار شما سیاه یا سفیده؟ سفید پوسته، مددجو رنگی پوسته. اینجا یه منشأ هایی در واقع تو گزارش های چیز وجود داره که خدمات درست ارائه نشده. یعنی شما یه جاهایی مبتنی بر تبعیض نژادی خدمات ارائه شده، یا مبتنی بر ملیت. یه جاهایی فرض بکنید که بحث مهاجران هستن، یه کسی مهاجره توی کشوری، هیچ پشتوانه مالی و حمایت قانونی براش نیست، مثلا خود شهروندی نداره. یک مددکار میاد بهش ارائه خدمت بده، اینجا منشأ یه سری آسیب ها هست. چرا؟ چون اون یک در واقع تفاوت جدی داره. بحث رنگ، گرایش جنسی، وضعیت تأهل، عقاید سیاسی، فرض بکنید مددکار شما متعلق به یک گرایش سیاسی چپیه، چه من راستیه فلان، مددجوی گرایش دیگه ای داره، خیلی مذهبیه، اینکه غیر مذهبیه. این بحثایی که باید تأهل شما در قبال حرف هست، شما باید خدمات در چارچوبی که تخصص داری ارائه بدید، فرقی هم نمی کنه. بی صداقتی، کلاهبرداری و فریب، مددکار اجتماعی ما نباید در سیستم های فریب و کلاهبرداری شرکت بکنه. متاسفانه درگیر این مسئله هستیم که مددکار اجتماعی گاهی اوقات وارد یک فضای تجاری خیلی جذابی میشه که تعهدات حرفه‌ای یا اون مسائل حرفه‌ای خودش کنار میذاره، وارد این منافع مادی میشه. اینجا در واقع منشأ یه سری مشکلاته. باز اختلال، اگر مددکاری احساس میکنه مشکلات شخصی داره، روانپریشی داره، هر چی داره، اینجا باید خودش خاتمه خدمت بده خودش، یا یه جاهایی فرض بکنید یک تعلقات عاطفی داره نسبت به این مددکار. خیلی جاها مثلا میگن مددکار اجتماعی نسبت به بستگان خودش نباید خدمات ارائه بده، به دلیلی که این اختلالای مقطعی ممکنه دچار اشکال بکنه. نکته بعدی بحث جعل مددکار اجتماعی میان اظهارات و اقدامات انجام شده یک فرد به خصوصی و نماینده حرفه‌ای مددکاری، سازمان و فلان، باید چی کنه؟ تمایز ایجاد بکنه. مددکار اجتماعی خدمت شما عرض بکنم که خدماتی داره ارائه میده، بحث جعل اسناد و جعل پرونده نداشته باشه. بحث درخواست ها وجود داره. بحث یه جاهایی ممکنه از یک مدد کار اجتماعی یه درخواست های نامتعارفی باشه، چه از سوی مددجویان چه از سوی آژانس ها. مثلا بعضی جاها گزارش شده که اون مدد کار اجتماعی از طریق اون آژانس یک درخواست شما یه جوری این گزارش رو بنویس که این کاهش هزینه شامل بشه، توی اون هزینه ها یه سری کاهش ها شامل بشه. خب اینجا ممکنه این مدد کار اجتماعی احساس بکنه این خلافه آرمان حرفه ایشه، این باید گزارش درست بنویسه. این درخواست در مقابل این درخواست ها چه از طرف مددجو چه از طرف آژانس باید چیکار کنه. بحث صداقت در حرفه، خیلی جاها ممکنه محصای غیر صادقانه، بحثای مشکلات اینجوری پیش بیاد. و بحث ارزیابی هم، ارزیابی و تحقیق خیلی مهمه. مددکار اجتماعی وقتی که نسبت به حرفه خودش مسئولیت داره، نسبت به چی؟ نسبت به ارتقاء حرفه. یه جاهایی مددکار باید توی گزارش نویسی ها خوب و دقیق عمل بکنه. یعنی غیر از این که یک مددکار اجتماعی نگاه کارمندی داشته باشه که متاسفانه باز تو کشور ما این هست، این مسئله نسبت به همه این سازمان ها هست. بنده کارمندی که توی یک مرکز هستم نسبت به تحقیقات و توسعه این سازمان باید خیلی چیز باشم، مسئول باشم. این بحث R&D که میگن، ریسرچ اند دیولپمنت تو سازمان، مددکار اجتماعی باید مدام یک رفت و برگشتی با پژوهشگران این حرفه داشته باشه. یه جاهایی دریچه های خوبی، یه جایی ارزیابی های جدید رو ارائه بده. اینجور نباشه که مددکار ما متمرکز بشه تو حرفه خودش و فقط مسائل مالی براش مطرح بشه. این چیزی که الان سهمی که من به نظرم میاد که پزشکان ما در توسعه رشته پزشکی دارن خیلی کمه. اینقدر درگیر درمان و مسائل مالی و اینا شدن خیلی به توسعه سازمان توجه ندارن. این نکته همین رو میگه، مددکار اجتماعی در قبال توسعه و ارزیابی و ارزشیابی حرفه تعهد داره، باید به اون توجهات جدی داشته باشه. بخش آخر من که آره شدم کنفیم فرصت بگم، بخش مشارکت عمومی واسه چیزهایی است که مددکار اجتماعی در قبال، یعنی اون مسئولیت رو جامعه و رفاه اجتماعی داره. یه استراحت من بخونم که تصحیح کنم.
تشکر میکنم از آقای دکتر فصیحی که ماشاءالله پرتوان و یک نفس موضوعات متعددی رو که چالش های اخلاقی در مددکاری اجتماعی هست رو با یه نظم و دستبندی خوبی دارن ارائه میکنن و ماشاءالله انقدر مواردی که ایشون برای ارائه کردن در اینجا دارن زیاد هستش که دیگه برای که وقت کم نیاریم ایشون یک نفس دارن اینا رو مطرح میکنن. خیلی مواردشون قابل استفاده است و هر کدوم از این مواردی که ایشون مسائل رو ذکر میکنن جای کلی بحث و بررسی داره که در اینجا به صورت تیتر و فهرستوار اینا داره مطرح میشه و امیدواریم زمینه‌ای باشه برای اینکه محققین و دغدغه‌مندان این علم و این دانش هر کدوم از اینا رو گسترش بدن و بحث بکنن و به صورت دقیق و مصفا مباحث اخلاقیش رو مطرح بکنن. بخش بعدش هم بفهمید.
این بخش انتهایی ما حقیقتش یه چالشی یا یه دعوایی است در تعریف حرفه مددکاری اجتماعی. وقتی که به ادبیات رشته ادبیات علمی این رشته مراجعه میکنیم به نظر میرسه که نگاه و رویکرد به رشته مددکاری اجتماعی بین دو تا بستر، بین دو تا رشته علمی در حال رفت و برگشت. و اون دو رشته یکی روانشناسیه، یکی جامعه شناسیه. بسیاری از روانشناسا توی این آغاز شکل گیری در واقع رشته مددکاری اجتماعی، مددکاری اجتماعی رو جوری تعریف کردن که اون رشته رو به سمت مشاوره بردن. یعنی میگن مددکاری اجتماعی رشته ایست که در جهت توانمندسازی مددجو توی رابطه کانسلی مشاوره بوده. توی تعریفایی که حالا من مراجعه میکردم، 7-8 تا تعریفی که نگاه کردم، اینا مددکاری اجتماعی رو ثقلش رو بردن به سمت مشاوره. یعنی اینکه ما میخواییم کاری بکنیم این آقای مددجو توانمند بشه، مشکلاتش برطرف بشه، مشکلات ذهنیش برطرف بشه، مشکلات مهارتیش برطرف بشه، توانمند. یعنی کنه اینا دارن میبرن مددکاری اجتماعی به سمت روانشناسی. از اون سو تعاریفی وجود داره که مددکاری اجتماعی رو یک در واقع دیسیپلین اجتماعی معنا میکنه. اینو میبره به سمت علوم اجتماعی، میبره به سمت جامعه شناسی. چرا؟ به دلیل همین نقطه‌ای که دارم عرض میکنم. میگن که یک مددکار اجتماعی علاوه بر این که به توانایی ها و ضعف ها و توانمندی های مدد روی خودش میپردازه، یه نیم نگاهی هم به ساختارهای اجتماعی باید داشته باشه. یعنی خیلی از جاها مشکلاتی که مدد روی ما داره به خاطر اون سیستم و ساختاری که یاد شده. اگر ساختار شما تبعیض نژادی داره، شما هر چقدر این مددجو رو توانمند بسازید، اون توی اون سیستم و چارت که قرار میگیره ناتمام. اگر نگاه جنسیتی زن و مرد حاکم باشه در قانون گذاری و در سیستم اجتماعی شما، شما هر چقدر یک خانم رو به سمت اشتغال ببرید، توانمندش بکنید، خود سرپرست نمیدونم فلان، بازم این توی این سیستم اجتماعی میخواد رشد بکنه، تنفس بکنه. بنابراین مددکار اجتماعی باید در قبال جامعه گسترده و رفاه اجتماعی مسئولیت باشه. اینجا ما میگیم بحث مشارکت عمومیه. یعنی مددکار اجتماعی علاوه بر این که به افراد توجه داره، به انسجام و ایجاد جنبش هایی برای اصلاح ساختار هم باید توجه داره. حالا اینجا معمولا توی این بحث ساختارهای اجتماعی، چون اینو شورش تعریف میکنم، خیلی با مددکار اجتماعی همراه نیستن. یعنی احساس، یعنی حاکمیت و قدرت احساس میکنه که این مددکاران اجتماعی وقتی وارد فضای مشارکت عمومی میشن دارن جامعه رو به سمت شورش و جامعه رو به سمت اعتصاب و فلان میبرن که آه شما اگر تبعیض در دستمزد دارید، تبعیض در نژاد دارید، تبعیض جنسیتی هست، بریم یه دفعه ساختار رو اصلاح کنیم. مردم چرا من دونه دونه به تو مثل مشاورا، مشاور کار نداره به اینکه ساختار اجتماعی چیه، مثلا به این کار نداره. ولی اینجا تمایز ایجاد میشه بین مددکار اجتماعی که میگه مددکار اجتماعی تلاش میکنه در سطح جهانی رفاه رو ارتقا بده، ولذا مددکار اجتماعی حضور توی ساختارها میکنه. مددکار اجتماعی میره تو ساختار قانون‌گذاری، مددکار اجتماعی میره سراغ چی؟ میره سراغ مجلس، میره سراغ ساختارها، میره سراغ نظام اداری. اونجا میره انگولک میکنه، دستگاره میکنه. این یه بخشی. یه بخش دوم بحث فوریت های اجتماعیه، یعنی مددکاران اجتماعی در فوریت های عمومی باید خدمات حرفه مناسب در بالاترین فوریت های اجتماعی جاییست که سیل، زلزله، جنگ، همین تغییری که ما الان باش مواجه هستیم، مدد تیم مددکاری اجتماعی حرفه شما باید حتما در فوریت های اجتماعی به عنوان لیدر وارد عرصه بشه. و جالب اینه که سیستم فرماندهی شما باید بر اساس لیدری و هدایتگری مددکاری اجتماعی باشه. الان شما مثلا میبینید که یه جاهایی توی مثلا بحثای جنگ توی دنیا نظامیان وارد میشن، مثلا فقط کاملا سیستم دست کاگبه میفته، سیستم دست قدرت های نظامی میفته. یا مثلا فرض بکنید یه جاهایی سیستم دست نیروهای مردم نهاد میفته. گاهی اوقات همین شلختگی که در واقع توی کشور ما گاهی اوقات پیش میاد، سلبریتی‌ها خودشون برای خودشون جدا میرن، نمیدونم نهادهای دینی برای خودشون جدا میرن. این نکته مهمی است که تو فوریت‌های اجتماعی رهبری و فرماندهی باید دست علوم اجتماعی باشه، این چیزی که تو دنیا در واقع گفته میشه. و نکته آخر اقدام اجتماعی و سیاسی. مددکار اجتماعی جهت حصول اطمینان از اینکه همه مردم به طور برابر به منابع اشتغال، خدمات و فرصت ها در واقع دسترسی دارند، باید اقدام سیاسی و اجتماعی بکنید. اینجا مددکار اجتماعی شما وارد عرصه سیاسی میشه، اینجا دچار مشکلات میشه. یعنی یه جاهای مددکار به تعارض پیدا میکنه، کارش بین این که حرفش رو از دست میده، موقعیتش رو از دست میده، یا این که نه بیاد وارد یک چالش اجتماعی سیاسی بشه که اون ساختار رو اصلاح بکنه. خیلی جاها شما میبینید ما داشتیم کشور خودمون هم داشتیم سر بعضی از این اتفاقاتی که در واقع تو کشور افتاد، سر بحث قتل‌های ناموسی اینا، بعضی از مدیران استعفا دادن به دلیل اینکه دیدن وقتی ساختار رو نمیتونن اصلاح بکنن، خود این در واقع استعفا دادن رو احساس کردن که خودش یه حرکت اجتماعی سیاسی. وقتی که من بارها تذکر دادم که این اتفاق نباید بیفته، بعد شما میبینید یه کسی با داست سر یکی دیگر میبره، اینجا میاد که خب من وقتی که نمیتونم اصلاح کنم استعفا میدم میرم کنار بزنم. یه بحثای اینجوری. خلاصه مددکار اجتماعی میره به سمت تغییر شرایط موجود. این یکی از نقاط امتیاز مددکاران اجتماعی از کیه؟ از روانشناسان، مشاوران، از خدمت شما عرض بکنم که پزشکانی که وارد عرصه مددکاری اجتماعی شدن. پس مددکار اجتماعی شما در قبال جامعه گسترده، در قبال رفاه اجتماعی مسئولیت داره و باید وارد اقدامات اجتماعی و سیاسی مناسب بشه که بتونه تبعیض رو از بین ببره، بتونه سلطه رو از بین ببره، بتونه استثمار رو از بین ببره، بتونه تبعیض نژادی، جنسیتی و غیره رو کار کنه از بین ببره. این در واقع یک دورنمایی بود خیلی گذرا که در واقع پروژه‌ای هم بود که بنده داشتن بحث چالش‌ها رو به طور مستوفا مثال‌هاش رو از نمونه‌های داخلی و خارجی من گزینش کردم. اینا ان شاءالله تو قالب منسجم یک کتاب انتشار پیدا خواهد کرد سال آینده. و حقیقتش بحث مددکاری اجتماعی تو کشور ما با چالش‌های خیلی جدی مواجهه. من تیم ما یعنی بنده آرگوپور اسلامی احساس کردیم که یک انضباط علمی باید تو حوزه اخلاق تو این زمینه ما در واقع ایجاد بکنیم. حتی اقل نه اینکه حالا ما ادعای نوآوری، ادعای خلاقیت، ادعای ارائه آنچه اصلا همچه ادعایی نداریم، فقط و فقط میخواییم اون باکس اخلاق و چالش های اخلاقی رو به طور متمایز جدا کنیم. بگه ما چالش های اخلاقی که ما میگیم وجود داره، این موارد هستن، با این دستبندی این انضباط و این تمرکز رو ایجاد بکنیم که حالا بعد بریم مشارکت بکنیم، از متخصصان کمک بگیریم توی در واقع حل اینا و بریم به سمت نگارش انشالله یک منشور اخلاقی بومی اسلامی در حوزه چین مددکاری اجتماعی که همه معضلات و چاره‌ها به صورت کدگذاری شده مشخص بشه. یعنی وقتی ما یک مددکار اجتماعی وارد عرصه فعالیت میشه، شما یه منشوره که شامل مثلا 2300 تا کد مشخص هست بهش میدین که که اون مشخصا در حیطه این چارچوب اخلاقی حرکت بکنه، بتونه خدمات مددکارانه اخلاقی ارائه بده. دیگه نکته خاصی ندارم. از همه عزیزان که حضور پیدا کردن و گوش دادن صحبت من رو تشکر میکنم، خصوصا آقای دکتر اسلامی و همه عزیزانی که حضورش از آقای دکتر مرادی هم تشکر میکنم. علاوه رغم مشغله فراوان در آخر سال خلاصه همکاری کردن و این بحث رو مدیریت کردن. خیلی متشکرم. اگر سوال یا نکته‌ای هست در خدمت.
تشکر میکنیم از آقای دکتر بسیجی که در این زمینه تحقیقاتی داشتن و تحقیقاتشون رو اینجا ارائه کردن و ما به صورت فشرده و منسجم گزارشی از مشکلات و چالش‌های اخلاقی در زمینه مددکار اجتماعی رو از زبانشون شنیدیم. آقای دکتر اسلامی اگر مطلبی هست در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. نه سلامت باشید، من عرضی ندارم. تشکر میکنم، بحثای خیلی مهم و خوبی رو آقای فصیحی مطرح کردم. انشاءالله زودتر دست به قلم بشند و اینا را هم بحثای دیگری که هست، هم بحثای آیندهی که هست دارو تبدیل و متنم بکنن که جامعه علمی بهره‌مند بشه. حالا اگر که من یه سوال از آقای چیز دارم، آقای مرادی دارم، یاد حال فرمون به این بحث نیست، باید این بحث رو دیگه ضبطش رو قطع کنید، من سوالم بپرسم.
یه لحظه باید صبر کنید، این ادمینش یک اتاق دیگه است. حالا ما یه خود با هم گپ بزنیم.
آقای دکتر عباسی یه چند تا لوگو فرستادن، گفتن که روی چی چند تا مثلا انجمن‌هایی که چون عضوش هستن، نهادهایی که مسئولیت دارن،
بله،
خواستن که توی اون به حساب پوستر اونا هم بیان، اون تصاویر هم بیان، تصاویر